5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. شورای حقوق بشر ملل متحد دستور داد کمیته حقیقت‌یاب سرکوب اعتراضات مردمی را در ایران بررسی کند. شامگاه گذشته 10 مرکز استان کشور شاهد تجمعات اعتراضی بود. شاهزاده رضا پهلوی تشکیل هیئت حقیقت‌یاب علیه جمهوری اسلامی را تصمیمی بی سابقه خواند. درود شنوندگان ارجمند. شورای حقوق بشر ملل متحد قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویب رسانده و خواستار تحقیق بین المللی در مورد سرکوب اعتراضات مردمی در ایران شده است. بر اساس این قطعنامه، کمیته حقیقت‌یاب در خصوص موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات جاری ایران تشکیل خواهد شد. این قطعنامه با 25 رأی مثبت، 16 رأی ممتنع و 6 رأی منفی به تصویب کشورهای شورای حقوق بشر ملل متحد رسیده است. ارمنستان، اریتره، پاکستان، چین، کوبا و ونزوئلا به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رأی منفی دادند. شامگاه گذشته تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و اعلام همبستگی با مردم استان کردستان و مناطق کردنشین ایران در تهران و مراکز دستکم 9 استان کشور برگزار شد. مناطق مختلفی از شهر تهران و همچنین شهرهایی از جمله کرج، اصفهان، همدان، سنندج، ارومیه، رشت، قزوین، اهواز و مشهد همراه شماری از شهرهای دیگر ایران شاهد اعتراضات مردمی بودند. مردم در تجمعها با سردادن شعارها علیه دیکتاتوری به حمله قوای سرکوبگر و کشتار مردم مهاباد، جوانرود، پیرانشهر و دیگر شهرهای استان کردستان و مناطق کردنشین ایران اعتراض کردند. این تجمعها در میان جو شدید امنیتی و حضور وسیع مأموران جمهوری اسلامی و لباس شخصی با سرکوب توأم بود. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی تشکیل هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم را تصمیمی بی سابقه خوانده است. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی این رأی‌گیری را یک پیروزی برای ملت ایران و جهاد آزاد دانسته و نوشته یافته‌های این هیئت و حقایق ثبت شده زمینه‌ساز محاکمه جنایتکاران در آینده نزدیک خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی از دولتی که رأی ممتنع دادند خواست مصلحت‌های زودگذر را کنار بگذارند و از 6 دولتی که رأی منفی دادند خواست تا روی اسب بازنده شرط نبندند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قوای دیگری به مرزهای غرب و شمال غرب ایران اعزام کرده، به نوشته منابع خبری جمهوری اسلامی، محمد پاکپور از مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف از آن را مقابله با گروه‌های تجزیه طلب ذکر کرده است. در جریان تظاهرات اعتراضی عمومی سراسری ایران طی بیش از 2 ماه گذشته، جمهوری اسلامی مکرراً اقلیم کردستان عراق را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. همان سیدی، کارشناس مسائل کردها ساکن بریتانیا، به رادیو فردا میگوید
جمهوری اسلامی واقعا داره تلاش میکنه یک مسئله کاملا داخلی، یک مسئله کاملا سیاسی رو بهش ابعاد بین المللی و همچنین ابعاد ژئوپلیتیک بده و از واژه‌هایی استفاده میکنه مثل جدایی طلب که کم کم دیگه حتی بر اقشار کم آگاه هم این کلمه روشن شده که ما در کردستان ایران احزاب جدایی طلب نداریم، در کردستان عراق حزبی نداریم که خواستار جدایی از ایران باشه، حداقل در بین احزاب شناخته شده کردستان ایران. اما واقعیتیه که جمهوری اسلامی از مردم کردستان بسیار نگران هست. دیروز اعتصاب سراسری برای شاید 15 بار در کردستان برپا شد و این چیزی که در انعکاس هم میفته، رسانه‌ها، افکار عمومی ایران، افکار عمومی جهان به این مسئله پرداختن. دیروز اکونومیز که از گزارش‌های بسیار مفصل خودش رو به مهاباد و جوانرود، تحولات جوانرود، اونجایی که با دوشکا و با تیربار به سمت مردم رفته بودن اختصاص داره. حالا مقامات جمهوری اسلامی، مخصوصا مقامات نظامی جمهوری اسلامی، تلاش میکنن به هر قیمتی اولا یک ریشه خارجی برای تحولات داخلی پیدا کنن، دوم افکار عمومی مخصوصا مردم داخل ایران رو متوجه مسائل حاشیه‌ای کنن که به نظر من در این زمینه هم موفق نخواهند بود.
در تظاهرات عمومی ایران در جای جای کشور آقای سیدی، مردم شعارهایی دادن، برای نمونه از زاهدان تا مهاباد، یعنی شعارهای یک پارچگی بوده شعارهای مردم در ایران. با توجه به همه این اعتراضات و شعارهایی که مردم سر دادن، چگونه است که جمهوری اسلامی، همونطور که شما اشاره کردین، در صدد اینه که به بهانه تهدید خارجی دست به اقدامات سرکوبگرانه بزنه؟
ببینید، همونجوری که شما به درستی اشاره کردید، در بیش از 100 شهر ایران، شاید در حدود 200 شهر ایران به صورت مستند موجود است که اعتراضات سراسری در جریان است. اما این اعتراضات در کردستان و تو اندازه‌ای در زاهدان بیشتر از سایر مناطق است. وصل کردن تحولات تهران و اصفهان و شیراز به خارج کار یکم سختیه، اما به خاطر مجاورت جغرافیایی وصل کردن تحولات کردستان ایران به خارج تا اندازه‌ای برای جمهوری اسلامی آسان‌تره. به هر حال یک واقعیت، احزاب کردستان ایران رو داریم. این احزاب فعالیت رسانه‌ای بسیار زیادی دارن، تشکیلات منسجمی دارن، با مردم در ارتباطن و همزمان دفاتر مرکزیشون در کردستان عراق دایر است. مثلا در مورد مردم اصفهان یا شیراز یا مشهد یا تهران، جمهوری اسلامی به این آسانی نمیتونه اونا رو به اربیل یا به ریاض یا نمیدونم به آمریکا و اروپا وصل کنه. برای هم زدن همچه برچسبایی برای مردم کردستان ایران توسط جمهوری اسلامی آسان‌تره. به نظر من این تلاش هم الان دیگه نتیجه نداده. تا حالا نتونستن یک سند، یک مدرک قانع کننده به مردم ارائه بدن که نیروهای نظامی کرد در کردستان حضور فعالانه دارن. مطلقا نتونستن همچین سندی ارائه بدن و احزاب کردستان ایران هم تا کنون این درایت و عقلانیت از خودشون نشون دادن، این بهانه رو به جمهوری اسلامی ندادن. به همین دلیل، ضمن اینکه جمهوری اسلامی تلاش خودشون میکنه، به نظر من تلاش ناموفقی کرد.
وضعیت اکنون آقای سیدی در استانهای مرزی غرب و شمال غرب، در استان کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، مناطق کردنشین غرب کشور چگونه است؟
نه تنها در نقاط مرزی، در جاهایی مثل مریوان، بانز، پیرانشهر، اشنبیه، که حتی شهرهایی که تقریبا فاصله چند ده کیلومتری هم با مرز دارن، مشخصا با بوکان، امروز گزارشات بسیار سختی از شرایط مردم در بوکان منتقل شده، از مشکلات بسیار زیاد مجروحان، از مشکلات بسیار زیاد خانواده هایی که اعضای خانوادهشون ناپدید شده، نمیدونن کشته شدن، بازداشت شدن، از کمبود مواد حتی غذایی. فشار در شهر بوکان بسیار بسیار شدید است. در شهر مهاباد واقعا وارد خونه مردم میشن بدون اینکه اصلا بپرسن های افراد در تظاهرات حتی شرکت کردن یا نکردن. فقط جوانها، دختر و پسرها رو با خودشون بازداشت میکنن، سعی کردن یک فضای رعب و وحشت ایجاد کنن. اما واقعیت اینه که این فضا به نظر من موثر نخواهد بود. بسیار بیشتر از این رو در زاهدان انجام دادن، ولی همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، مردم در زاهدان ریختن بیرون شعار اتحاد مثلا بلوچستان و کردستان رو سر میدن. واقعا شرایط در کردستان بسیار بسیار دشوار هست، نه فقط در مناطق مرزی، حتی در شهرهایی هم که فاصله دارن با مرز، شهرهای بزرگتر هم حتی سنندج بحران داره. اما به نظر من این اقدامات جمهوری اسلامی شاید در کوتاه مدت برای چند ساعت یا چند روز، اما در دراز مدت واقعا نمیتونه اراده مردم رو در مبارزهشون تاثیرگذار بشه.
همان سیدی بود، کارشناس مسائل کردها در بریتانیا. اشاره‌ای که همان سیدی داشت به تظاهرات در استان سیستان و بلوچستان، بیشتر میتونید در این باره بخونید در وبسایت رادیو فردا که همکنون در سربرگ گزارش هاست. مولوی عبدالحمید روحانی اهل سنت گفته که فریاد مردم نشان میدهد به بنبست رسیده اید. این رو خطاب به حاکمیت گفته مولوی عبدالحمید. افزایش تعداد بازداشتی های دو تابعیتی در ایران در جریان تظاهرات اعتراضی عمومی سراسری ایران نگرانی فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است. به گفته سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات عمومی کشور دست کم 40 نفر از اتباع خارجی و 2 تابعیتی دستگیر شدند. نهادهای مدافع حقوق بشر بین المللی بارها جمهوری اسلامی را به بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی یا 2 تابعیتی‌ها برای گرفتن امتیاز و فشار متهم کردند. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بازداشت تعدادی از 2 تابعیتی‌ها همزمان با شروع اعتراضات. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های 2 تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده و بعد از آنها به عنوان اهرم فشار و ابزار باجگیری در سیاست خارجی به کار گرفته است. حالا هم همزمان با بگیر و ببندهایی که در ادامه اعتراضات سراسری در ایران هر روز رخ می‌دهد، برخی 2 تابعیت یا نامشان در لیست بازداشت شدگان به چشم می‌خورد. خبرگزاری فارس وابسته به حکومت در روز چهارشنبه 2 آذرماه از دستگیری 1 شهروند 2 تابعیتی در اصفهان توسط ماموران اطلاعات سپاه خبر داد. در این گزارش بدون ذکر جزئیات آمده که بازداشت این شهروند به دلیل ارتباط با برخی از رسانه‌ها از جمله بی بی سی و ایران اینترنشنال صورت گرفته است. همزمان دولت هلند روز چهارشنبه 2 آذرماه اعلام کرد که 1 شهروند این کشور در ایران در بازداشت است. دولت هلند در نامه‌ای به پارلمان نوشته است این ناامید کننده است که علی‌رغم فشارهای مداوم مقامات ایرانی تا کنون اجازه دسترسی کنسولی به این زندانی هلندی را ندادند. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا هم اعلام کرده که 1 ایرانی استرالیایی از جمله اتباع خارجی است که در هفته‌های گذشته و همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران بازداشت شده است. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا در این باره می‌گوید این شهروند به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر نشده و همچنان مقام‌های ایران مانع از دسترسی مقامات استرالیایی حاضر در ایران به این فرد شدند. پیش از این نیز مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 1 آذرماه اعلام کرد که اکنون 40 نفر از اتباع خارجی در میان بازداشتی‌های اعتراضات جاری در ایران هستند که به گفته او مطابق قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران محاکمه خواهند شد. حسین احمدی نیاز وکیل در هلند در گفتگو با رادیو فردا.
شوربختانه در این 43 سال خصوصا در سالیان اخیر نظام سیاسی و دستگاه‌های امنیتی ایران برای بهره برداری‌های غیر انسانی خود و به عنوان طعمه و ابزار انسانی از شهروندان 2 تابعیتی در قالب گروگان یا گروگانگیری سیاسی استفاده می‌کنند. یعنی با توجه به اینکه قوه قضایی ایران و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مستقل نیستند و ابزاری خاص دست نهادهای امنیتی قلمداد می‌شوند که اینها با گزارش‌های مغرضانه و هماهنگی با نهادهای سیاسی و امنیتی مبادرت به پرونده‌سازی برای این شهروندان 2 تابعیتی در قالب عناوین عدیده مثل اقدام امنیت ملی و از این حرفا می‌کنند و چون در این نوع دادگاه‌ها هیچ گونه دادرسی منصفانه و عادلانه ای وجود ندارد، به سادگی برای آنها احکام سنگین حبس و بعضن اعدام صادر می‌کنند که بعداً بتوانند آنها را در معاملات سیاسی خود با طرف‌های غربی مبادله کنند.
دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها تأکید کردند که این اتهامات بی اساس است و این افراد پس از ماه‌ها و یا سال‌ها زندان در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانی‌هایی که در خارج زندانی هستند آزاد می‌شوند. گروه های حقوق بشری و مدافعین زندانیان می گویند روش گروگانگیری از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران در روانشناسی سیاسی این حکومت شکل گرفته است. یکی از شاخص‌ترین نمونه های آن هم آزادی علی وکیلی راد، یکی از مجرمین اصلی ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران پهلوی بود.
چنانچه فرید از رادیو فردا گزارش میداد، شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و 13. خبرها و گزارش ها هر ساعت.